مجله ستار فروغ راندیکی ستار فروغ سلام شی.
تشکران صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. با دومین مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن روی ادامه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرد و پروژه کاسا 1000 امروز دوشنبه در تاجیکستان رسماً افتتاح شد. تا دقایق دیگر در صدر مطالب خبری ما در این موارد با جزئیات برایتان میگیم. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخطه چند خبر. رئیس جمهور افغانستان بر اساس اسناد اداری مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید اکثر پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جابجا میشوند. افغانستان تصمیم گرفته که از برخی پروژه کاسا 1000 استفاده نکند و ایالات متحده آمریکا اولین سیستم مدافع راکتی را امروز در رومانیا نصب کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پدیده فساد را از مشکلات عمده می خواند که حکومت وحدت ملی با آن دست و پنجه نرم می کند. رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در اجلاس مبارزه علیه فساد در لندن فساد و تجارت مواد مخدر در افغانستان را با هم مرتبط عنوان کرده گفت اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد اسناد را در دست دارد که اکثر پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جابجا می شوند. او می گوید UNODC تخمین می کند که از جمله 500 میلیارد دلاری که از قاچاق مواد مخدر افغانستان در دهه گذشته به دست آمده است، 480 میلیارد دلار آن در اروپا جابجا شده. اجلاس مبارزه علیه فساد امروز در لندن آغاز شد. بر اساس یک خبر دیگر، ده ها تن از افغان‌ها امروز در لندن مظاهره کردند و مخالفتشان را از تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر تغییر مسیر پروژه توتاب اعلان نمودند. وزیر انرژی و آب افغانستان امروز پس از افتتاح پروژه کاسا 1000 در شهر دوشنبی گفت افغانستان از برق این پروژه استفاده نخواهد کرد، بلکه تنها رای ترانزیتی را برای سایر کشورها مساعد خواهد نمود. علی احمد عثمانی در این مورد گفت
اگر ما از انرژی کاسا 1000 استفاده میکردیم برای سالهای متوالی ما باید وابسته به نیروهای برق کشورهای آسیای میانه می بودیم، در صورتی که خود ما سورس های بسیار سرشاری برای سرمایه گذاری داریم و پلان خودکفایی برق جدیداً ما در افغانستان طرح کردیم.
در مراسم افتتاح پروژه برق کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور قرقزستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان حضور داشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. ایالات متحده آمریکا اولین سیستم مدافع راکتی را در رومانیا نصب کرد. برخی از مقامات آمریکایی و ناتو امروز اولین تأسیسات این سیستم که 800 میلیون دلار هزینه آن است در منطقه دیوتسیلو واقع در جنوب رومانیا افتتاح کردند. واشنگتن میگوید هدف نصب این سیستم حفاظت ناتو از راکت هایی است که به خصوص از شرق میانه امکان فیر آن می باشد. رئیس جمهور رومانیا در کنفرانس مشترک خبری با یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این رابطه گفت او می گوید این را یک بار دیگر به تکرار می گویم، اما طوری که روشن است این سیستم مدافع راکتی به هیچ کشور خطر مستقیم نبوده و تنها نقش دفاعی دارد. پیش از این روسیه گفته بود نصب این سیستم از سوی آمریکا میتواند ثبات استراتژیک را برهم بزند. در ادامه تنش ها میان ایران و عربستان سعودی قرار است. ایران امسال زائرین را برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی نفرستد. ایران میگوید بی‌کفایتی عربستان سعودی در جریان مراسم ادای حج سال گذشته باعث کشته شدن 2426 تن شد که 464 تن آنها اتباع ایران بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ ایران میگوید با آنکه مذاکرات میان تهران و ریاض جهت حل موضوعات امنیت زائرین ماها دوام کرد، اما بدون نتیجه و پیشرفت باقی ماند. آقای جنتی در صحبت با خبرگزاری ارنا گفته که کارشکنی از سوی مقامات عربستان سعودی رخ داده. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بانکداران برجسته جهان گفته که کشورش مانی انجام کاروبار آنها با ایران نخواهد شد. جان کری در نشستی که با بانکداران برجسته اروپا امروز در لندن داشت گفت بانک ها برای داد و ستد مشروع با ایران جریمه نخواهند شد، زیرا پس از توافقنامه هسته‌ای با تهران تحریم های جهانی بالا این کشور رفع شده. و خبر اخیر این که باران های شدید در تاجیکستان باعث سرازیر شدن سیلاب ها شده که در اثر آن به خانه های رهایشی آسیب رسیده و صدها نفر مجبور به ترک محلاتشان شدند. عارف نظاموف سخنگوی اداره آلات اضطراری این کشور میگوید سیلاب های دیشب بیش از 1000 خانه را در چندین قریه واقع در نزدیکی شهر دوشنبه تخریب کرده است. به گفته وی صدها نفر مجبور شده تا مناطق مسکونیشان را تخلیه کنند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن روی ادامه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرد. پروژه کاسا 1000 امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان رسما افتتاح شد.
هرچی کشورها روی منافع اقتصادی با هم گره بخورن، به مو اندازه اینا از لحاظ سیاسی و امنیتی با هم نزدیک میشن.
یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بود. راه ترخم هنوز هم مسدود است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان بندش این راه را برای تاجران افغان زیان بار می خواند.
تقریبا در حدود 10 میلیون دلار روزانه برای ما ضرر می رساند. جنس ما خراب می شه، توقف می کنند، وقتش تیر می شد.
سیلاب در بخشای از ولایت بغلان در کنار تخریب ده‌ها خانه و هلاکت تعداد زیادی از مواشی سبب بندش شهرهای سالنگ شمالی نیز شده است.
کوشش جدی میکنیم که اگر بتونیم تا راه را برای ترافیک به یک استقامت به شکل یک طرفه باز.
و سازمان صحی جهان برخی از شهرهای ایران و هند را آلوده ترین شهرهای جهان خوانده است. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزای پیشکش می شود بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان روی ادامه مبارزه با فساد اداری در این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی امروز در لندن در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری سخنرانی کرد. آقای غنی پدیده فساد را از مشکلات جدی در افغانستان خواند و افزود که حکومت وحدت ملی متحد است که با این پدیده مبارزه را ادامه بدهد. زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و جزئیات بیشتر در مورد دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ساعت پیش در اجلاس مبارزه علیه فساد در لندن سخنرانی نموده و از تلاش‌های حکومتش برای محو فساد سخن گفت. وی فساد را از مشکلات عمده خواند که حکومت وحدت ملی با آن دست و پنجه نرم می کند و علیه آن تلاش دارد. او گفت ما باید شجاعت آن را داشته باشیم که از مشکل نام ببریم و یک پلان عمل مطلوب و معتبر را برای حل آن ایجاد نماییم. آقای غنی خشونت را با فساد مرتبط دانسته گفت:
Corruption is an enabler to this political violence.
وی میگوید فساد منتج به خشونت سیاسی می شود. ما باید مشکل اصلی را دریابیم. مسئله دوم باور است. من خیلی خوشحالم که صندوق وجهی بین المللی با ما همکاری می کند، زیرا شرط های آن روشن است و سیستم معتبر ارزیابی دارد. من از سیستم نظارتی حمایت می کنم. مسئله سوم تحقیقات و بررسی از سوی پلیس و موضوع مجازات است. در کشورهای پیشرفته مردم از فساد بیزارند. تا زمانی که جلو افراد بلند مقام را از فساد نگیریم، تلاش ها بی نتیجه خواهند بود. آقای غنی فساد و تجارت مواد مخدر در افغانستان را با هم مرتبط عنوان نموده، این را هم بیان داشت که اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد اسناد در دست دارد که اکثر پولهای مواد مخدر افغانستان در اروپا جا به جا می شوند.
UNODC is documented out of $500 billion
وی میگوید UNODC تخمین می کند که از جمله 500 میلیارد دلاری که از قاچاق مواد مخدر در دهه گذشته در افغانستان به دست آمده است، 480 میلیارد آن در اروپا جا به جا شده است و این مسئله پیگرد قانونی هم نشده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در سخنرانیش گفت کشورش اقدامات را اتخاذ کرده است که دیگر پولهای غیر قانونی در بریتانیا مخفی نشوند. کامرون گفت بریتانیا رهبری تلاش ها برای محو تخلفات مالی را به دوش خواهد گرفت و قوانین را تصویب کرده است که از تمام شرکت های برتانوی به شمول شرکت های خارجی که در برتانیا ملکیت دارند می خواهد در وقت معاملات مالی و قراردادها با حکومت این را معلوم کند که از این ملکیت ها کی منفعت می برد. لندن از دیر به این سو مثل آهن ربا خریداران بین المللی املاک را به خود جذب کرده است و حکومت بریتانیا تخمین می کند که شرکت های خارجی حدود 100 هزار ملکیت در انگلستان و ویلز دارند که نصف این ملکیت ها در لندن است. قابل ذکر است که در جلسه امروز در لندن شمار زیاد از سیاستمداران از نقاط مختلف جهان به شمول جان کری وزیر خارجه آمریکا و رؤسای جمهور نایجیریا و کولومبیا نیز شرکت داشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. حکومت افغانستان میگوید پروژه کاسای 1000 از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای افغانستان و منطقه از اهمیت خاص برخوردار است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، از دوشنبه پایتخت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که این پروژه پیش از ظهر امروز رسما افتتاح شد. با اجرای این پروژه 13 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد. فریبا واحدی در مورد جزئیات می‌دهد.
سرانجام کاسا 1000 یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی منطقوی که به گفته مقام‌های افغان اهمیت موقعیت استراتژیک این کشور را در منطقه تثبیت می‌کند رسماً افتتاح شد. جاوید فیصل یکی از سخنگویان ریاست اجرایه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از دوشنبه تاجیکستان گفت که پروژه کاسا 1000 افغانستان را در کنار منافع اقتصادی می‌تواند در تامین امنیت نیز کمک کند.
هر پروژه که از افغانستان میگذرد، شرکای منطقوی ما هم از تلاش‌های افغانستان حمایت میکنند تا در تطبیق پروژه با هیچ گونه موانع روبرو نشوند. در کنار آن، موقعیت استراتژیک را که افغانستان دارد بیشتر تثبیت می شود.
در مراسم افتتاح کاسا 1000 یا پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی، به روز پنجشنبه عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز شرکت کرده بود. پروژه برق کاسا 1000 1.17 میلیارد دلار هزینه برمی دارد و 1300 مگاوات برق کشورهای آسیای میانه را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد. پروژه کاسا 1000 از 23 ولسوالی و 6 ولایت مرکزی و شرقی افغانستان میگذرد که با عملی شدن این پروژه تمامی باشنده های این مناطق از انرژی برق برخوردار میشوند. آگاهان سیاسی و اقتصادی افغان پروژه های بزرگ اقتصادی چون کاسا 1000 را برای این کشور با اهمیت خوانده و میگویند که این پروژه ها کشورهای دخیل را به مشارکت منطقوی نزدیک میسازد. آجی سید داود آگاه امور سیاسی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که پروژه کاسا 1000 به سطح منطقه وابستگی سیاسی ایجاد میکند.
بدون شک هرچی که کشورها روی منافع اقتصادی با هم گره بخورن به مو اندازه اینا از لحاظ سیاسی و امنیتی با هم نزدیک میشن، یعنی یک مساعی مشترک بین امی کشورها پیدا میشه. و خصوص پروژه کاسا 1000 این کشورها را به مشارکت با همی منطقوی نزدیک می سازه.
در این حال کارشناسان اقتصادی می گویند که این پروژه برای منطقه خصوصا برای افغانستان سود فراوان اقتصادی نیز در پی دارد. سیف الدین سیحون کارشناس امور اقتصادی و استاد در پوهنتون کابل می گوید که این پروژه زمینه را برای همکاری های بیشتر اقتصادی در منطقه مساعد می سازد.
زمانی که منافع اقتصادی ایجاد شود، این منافع اقتصادی بالاخره توجیه همکاری های دیگر زمینه ساز می شود. از این باید برای پیشرفت اقتصادی این منطقه و مناطق دیگر چون منافع متقابل ایجاد میکنه، این منافع متقابل زمینه را برای همکاری اقتصادی برای کل منطقه مساعد می‌سازد.
آقای سیحون با آنکه پروژه کاسا 1000 را از بود دریافت 45 میلیون دلار حق العبور و 300 مگاوات برق مهم می‌داند، اما تاکید وی بر استفاده از منابع داخلی کشور است. او می‌گوید اگر حکومت استراتژی مهمی برای استفاده از منابع طبیعی داخلی برای رفع نیازمندی‌هایش خصوصا در بخش انرژی نداشته باشد، باز هم یک کشور ترانزیتی و مصرفی باقی مانده و به خودکفایی اقتصادی و سیاسی رسیده نمیتواند.
از افتتاح رسمی پروژه کاسا 1000 شنیدید. وزیر انرژی و آب افغانستان گفته است که این کشور از برقی که از طریق افغانستان و پاکستان با اجرای این پروژه انتقال می شود مستفید نمی شود و افغانستان صرف نقش ترانزیتی را دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید بندش راه تورخم روزانه حدود 10 میلیون دلار به تاجران افغان ضرر وارد میکند. معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست که در راستای بازگشایی این را تلاش جدی به خرج بدهد. راه تورخم از سه‌شنبه به این سو مسدود است و بندش این را مسافرین و مریضان را که میخواهند برای تداوی به پاکستان بروند با مشکلات جدی روبرو کرده است. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
به خاطر بسته شدن دروازه تورخم، افغان‌ها نه تنها از لحاظ اجتماعی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز متضرر شدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پس از بسته شدن دروازه تورخم برای مردم، هزاران موتر مملو از مواد خوراکی در دو طرف این دروازه متوقف شدند. خان جان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان از لحاظ اقتصادی به خاطر بسته شدن این دروازه میلیون‌ها دلار خسارمند شده است.
تقریبا در حدود 10 میلیون دلار روزانه برای ما ضرر میرسانند. جنس ما خراب میشه، توقف میکنن، وقتش تیر میشه. بنام ما امیدوار هستیم که دولت توجه بکنن و اینمی خساره روز به روز زیاد شده میره.
دروازه تورخم از 3 روز بدین سو از سوی مسئولان امنیتی پاکستان برای مسافرین بسته شده است. مقامات افغان میگویند پس از اینکه نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنها دروازه تورخم را برای مسافران بسته کردند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه را داشته باشیم، اما آنها از صحبت در این مورد خودداری کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند به اساس یک تعامل از سالها بدین سو مردم از دروازه تورخم رفت و آمد میکنند و هیچ کس حق ندارد این دروازه را برای مردم بسته کند. اجمل هدمن یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه اقدامات به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در دروازه تورخم ضرور است، اما هر دو کشور حق بسته کردن این دروازه ندارند.
به اساس تعامل و عرف که میان مردم است، این دروازه باید برای آنها باز باز باشد. به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در آنجا باید تدابیر گرفته شود، اما بسته کردن این دروازه به نفع هیچ یک از آنها تمام نمی شود.
شماری از تاجران افغان میگویند که همکنون بیشتر مواد غذایی و برخی مواد ضروری دیگر از دروازه شرقی کشور یعنی تورخم به کشور وارد می شود و همه روزه 1000 الی 1500 موتر تجار افغان از این دروازه رفت و آمد می کنند. در همین حال آقای هودمن میگوید اگر حکومت به طور اساسی به این مشکل رسیدگی نکند، پاکستان همواره با بسته کردن این دروازه حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می دهد.
بخشای از ولایت بغلان شام دیروز شاهد سیلاب بودند. به اساس گزارش ها این سیلاب در کنار تخریب ده ها خانه و هلاکت تعداد زیادی از مواشی سبب بندش شهرهای سالنگ شمالی نیز شده است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات می دهد.
این سیلاب که شام گذشته بخش‌های از ولایت بغلان را کوبید تلفات نداشت ولی زیان‌های مالی زیادی را بر جای گذاشت. از جمله قطع شدن شهرهای سالنگ شمالی در دره خنجان. لطف‌الله عاطفی ولسوال خنجان میگوید شهرهای سالنگ شمالی از چندین جای قطع و مسدود شده ولی تلاش‌ها برای بازگشایی آن جریان دارد.
سیلابی که از چهار استقامت سرازیر شده، قسمت‌های کل تخت سنگ، قسمت کل سیاسنگ، چندران و یک قسمت چوکک تخریب کرده. فعلا سرک از چهار استقامت مسدود می باشد و وسایط پایکار در حال پاکسازی است. کوشش جدی می کنیم که اگر بتونیم تا ظهر امروز راه را بروی ترافیک به یک استقامت به شکل یک طرفه باز.
اینجا صدها مسافر از میان انبوه گلولای با پای پیاده ساعتها راه می روند تا از یک موتر به موتر دیگر برسند.
ما در مزار آمدیم.
کجا می رفتی؟
کابل. موتر خراب است، سر بارش است، آب زیاد است، راه خراب است. چی کنیم؟ سرک سر برد، موتر برد، نان نیست، چای نیست، آب نیست، چی کنیم؟
این سیلاب افزون بر مسدود نمودن شهرهای سالنگ شمالی زیانهای زیادی دیگر ایران نیز در ولسوالی خنجان بر جای گذاشت، از جمله تخریب خانه ها و باغیات.
دیگه حال فعلا که از سایه پل ملخان پایین الا تا شوکه کرد مکمل دیگه تخریبات زیافت دیگه با تعداد 100-150 خانه خو تخریب شده، باقیات خو مکمل کلش تخریب است. مردم به اداره فعلا با کمک های فوری فعلا نیاز داره که بدن.
شروع منطقه است، یک خانه، دو خانه، سه خانه در این تخریب است و ده ها صدای دیگه از این با بالای شد. این شروع منطقه است که این طرف دریا، اون طرف دریا و مال و مواشی مردم تمام اینجا به اسما برده.
به گفته مقامات محلی بغلان همزمان با این سیلاب، سیلاب‌های شدید دیگری در ولسوالی‌های خوست و فرنگ و دهنه غوری این ولایت نیز سرازیر شد و در آنجاها ده‌ها منزل مسکونی، صدها جریب زمین و باغیات را نیز تخریب و صدها رأس مواشی را تلف نمود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام های برخی از شنونده های ما را می خوانیم که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادند. شفی جان از خوست نوشته است: تا زمانی که میان هر دو رهبر افغان هماهنگی ایجاد نشود، دامنه فساد اداری از افغانستان برچیدن نخواهد شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که مقام های بلند پایه در افغانستان در فساد دخیلند. حکومت وحدت ملی باید بر ضد فساد اداری مبارزه جدی نماید. و فضل الله از کنر در پیامش نوشته است که راه ولسوالی ناری و غازی آباد از 20 روز به این سو مسدود است و مردم با مشکلات زیاد روبرواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید برخی از افرادی که فتوای کشتن انسانها را می دهند آگاهی کامل از دین ندارند. فضل کریم سراجی رئیس مساجد این وزارت امروز در مراسم در کابل این افراد را جاهل خطاب کرد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان نقش علما را در تامین صلح و امنیت در کشور مهم خوانده میگوید تلاش ها برای نزدیک سازی علما با دولت ادامه دارد. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند برخی از افرادی که رهبری دین را به عهده دارند قتل انسانها را جایز دانسته و فتوا میدهند. فاضل کریم سراجی رئیس مساجد این وزارت روز پنجشنبه در کابل افراد را جاهل خطاب کرد که رهبری دین را به عهده داشته و قتل انسانها را جایز میدانند.
امروز خرابی کشورمان از دست یک عده انسانهای جاهل نادان و بیخبر از دین است که رهبریت دینی را به دست گرفتن. امامت دارند اما وقتی که فتوا از پیشش پرسان میشه کشتن چطور است میگه بکش.
اما وای مشخص نگفت که هدفش از افراد داخل در کشور است و یا بیرون از افغانستان، زیرا در گذشته برخی از علمای پاکستانی حملات انتحاری در افغانستان را جایز خوانده بودند. آقای سراجی این اظهارات را در افتتاح مدرسه دینی در کابل که از سوی روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان را اندازی شده بود اشاره به حمله خونین اخیر در شهر کابل ابراز داشت. در این حمله که در 31 عمل بالای اداره حفاظت از رجال برجسته در پل محمود خان کابل رخ داد، ده ها تن کشته و بیش از 300 تن زخم برداشتند. در این حال مولای امین الله عالم دین و یکی از اعضای روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان از حکومت انتقاد کرد که به مشکلات علما توجه نکرده است.
فاصله هر کو منبر او بر با فاصله ما را با وزیر حج و اوقاف وصل بسازند. با وزیر صاحب بشینند، از مشکلات خود بگویند، تهدید نشوند، تحریم نشوند، تبعیض نشوند.
پیش از این رئیس جمهور در برخی سخنرانی‌هایش تاکید کرده بود که وارثین انبیا مورد توجه وی قرار داشته و تلاش می‌کند تا فاصله میان ارگ و منبر را نزدیک سازد. از سوی هم عبدالقیوم کوچه که به نمایندگی از ریاست جمهوری در مراسم افتتاح مدرسه دینی صحبت میکرد از تلاش ها برای تحقق یافتن این وعده ها اطمینان داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان امروز گفت برخی شهرهای ایران و هند آلوده ترین شهرهای جهانند. بنوشته آژانس خبری رویترز آلوده ترین هوا در شهر زابل ایران ثبت شده است و از جمله 5 شهر جهان که دارای آلوده ترین هوا اند 4 شهر شهرهای هند می باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید از جمله 5 شهری که در جهان آلوده ترین هوا را دارند 4 آن در قلمرو کشور هند است. بانک کارشناسان سازمان صحی جهان پذیرفتند که هند با آزمون‌های جدی در زمینه آلودگی هوا مواجه است، اما وضعیت در برخی کشورهای جهان آنقدر بد است که نسبت عدم موجودیت سیستم نظارت یا دیدبانی از وضعیت آلودگی هوا نمی‌شود آنها را در رده‌بندی آلودگی هوای سازمان صحی جهان شامل ساخت. به نوشته آژانس خبری رویترز، آلوده ترین هوای جهان در شهر زابل ایران ثبت شده است که از طوفان‌های ریگ در تابستان که ماه‌ها ادامه می‌یابد متأثر است. شهر زابل ایران از لحاظ وضعیت آلودگی هوا در کنار شهرهای گلور، الهاباد، پتنه و راجپور هند قرار دارد. ذرات عناصر موجود در هوا می تواند در دراز مدت موجب سرطان‌های شش و حمله قلبی شده باعث مرگ سریع شود. سازمان صحی جهان می گوید سالانه حدود 7 میلیون تن در جهان در اثر مرگ های قبل از وقت هلاک می شوند که دلیل مرگ حدود 3 میلیون تن آنها هوای آلوده بیرونی است. شهر دهلی جدید که در سال 2014 میلادی به حیث آلوده ترین شهر جهان خوانده شده بود تلاش کرده است با محدود ساختن وسایل نقلیه شخصی برای یک مدت کوتاه افرازات گازهای مسموم را کنترل کند. ماریا نیرا مسئول بخش صحت عامه و محیط زیست سازمان صحی جهان از تلاش‌های حکومت هند به خاطر انکشاف یک برنامه ملی برای برخورد با این مشکل ابراز ستایش کرده است. ماریا نیرا گفته است شاید تعداد از بدترین شهرهای جهان که نفوس خیلی زیاد هم دارند در این رده‌بندی شامل ساخته نشده باشند، چون وضعیت در این شهرها آنقدر بد است که حتی سیستم نظارت از آلودگی هوا را هم ندارند. بنابراین عادلانه نخواهد بود که در این رده‌بندی مقایسه شده داخل دسته‌بندی شوند. یک سروی سازمان صحی جهان که در 300 منطقه شهری جهان اجرا شده است نشان می دهد که صرف 2% کیفیت هوا در شهرهای کشورهای فقیر با استاندارد سازمان صحی جهان برابر بوده، در حالی که این فیصدی در شهرهای کشورهای ثروتمندتر 44% است.
شنیدید که سازمان صحی جهان برخی از شهرهای ایران و هند را آلوده ترین شهرهای جهان خوانده است. با همین گزارش رسیدیم آهسته آهسته به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.